بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا من دعاک الى الدار الباقیه و عانک على العمل لها فهو الصدیق الشفیق. حضرت فرمودن ملاک دوست دلسوز این است که نگاه کنیم ببینیم چقدر کمککار است در اون اثری که به درد ما میخوره. لذا اگر کاری کند که ما توفیقاتی پیدا کنیم که ماندنی است به درد بخوره، این دوست به درد بخوره است، وگرنه فایده نخواهد داشت و اون دلسوز نخواهد بود. فإن استصحاب عدم الحیض فی زمان خروج الدم المشکوک لا یوجب انتباغ هذا السلب على ذلك الدم و صدقه و علیه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که استصحاب عدم تسکیه جاری میشه و مبتلا به هیچ اشکالی نیست. لذا در جلد مطلوب و در خدمت شما عرض شود که لحن مطلوب ما استصحاب عدم تسکیه میکنیم. حرفی که مشهور فرمودن حرف درستی است، اونم به خاطر فرقی است که مستصحاب وجودی با مستصحب عدمی دارد که دیرو دارد. بعد به تبع همین بحث وارد شدن که استصحاب عدمی میتونه به سه لحاظ به کار بره. سه تا لحاظ میتونیم در استصحاب عدمی داشته باشیم. استصحاب عدم کنیم به خاطر اینکه اثبات کنیم اون عدم را، چون اثر برای اون عدمه. فرمودن این استصحاب بلا اشکاله، ارکان تمامه و اون کاری که مشهور در استصحاب عدم تسکیه کردن همین بود. یعنی اومدن استصحاب عدم تسکیه کردن، چرا؟ تا اثبات کنن عدم مزکا بودن را، و اون وقت نجاستی که اثر این عدم مزکا بودن است باز شد. این استصحاب بلا اشکاله. دو، از استصحاب عدمی استفاده میکنن، چرا؟ تا اثبات یک وجود متأخر مقارن لغ بکنن. مثل اون چیزی که فاضل تونی فرمود مشهور میان استصحاب عدم تسکیه میکنن تا اثبات کنن معتد فانف را که یک وجود مقارن است، چون ملزوم است برای عدم تسکیه، و اثر هم برای متعفنف نجاست، که البته شیخ انصاری فرمود نه مشهور این کارو نمی‌کنن، ولی فاضل تونی فرمود مشهور این کارو می‌کنن، استصحاب عدم تسکیه تا نتیجه بگیرن اثبات کنن این وجود مقارن را متعفنف، بعد نجاستی که اثر این مقارن است بار. شیخ انصاری میفرماد مشهور که این کارو نکردن، ولی اگر کسی این کارو بکنه این استصحاب جاری نیست، چون اصل مثبت است. این اصل مثبت، اینم لذا از نظر ما حجیتی ندارم. نظر ما یعنی نظر شیخ انصاری که فرمود اصل مثبت حجیت ندارد. سوم، تا اینجا دیروز گفته سوم، بیان استصحاب عدم کنند برای اثبات ارتباط، اتصاف، اثبات اتصاف کنند. میدونید تو اتصاف یه موصوف داریم یه وصف داریم، این معنی اتصافه، موصوف و وصف. تا بیان اثبات اتصاف کنن. یعنی چه اثبات اتصاف؟ یعنی اثبات اون وصف برای اون موضوع توی موضوع دیگری این عنوان عدمی رو بار بکنن، چون اثر برای اون موضوع دیگر است. اتصاف عدم رو به این خاطر. خب این مثالش موند، درس نگفته بودیم. مثالش چیه؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی می‌فرماید که ما یه سری ادله داریم به این مضمون: ان کل ما تقذفه المرء من الدم اذا لم یکن حیضاً فهو استعاذة. ما یه سری ادله اینجوری داریم: هر چیزی که از رحم زن بیرون می‌ریزد، از خون، خون که از زن بیرون می‌ریزد، اگر حیض نبود استعاذه است. اگر علائم حیض رو نداشت بگید این استعاذه است. احکام استعاذه رو بار بکنید، بگید استعاذه است و بگید استعاذه است و من مازا، یعنی احکام استعاذه بار بشن. ایشون می‌فرماد که حالا میریم ببینیم عده از آیون از استصحاب عدم اینجا چه استفاده ای کردن که بشه مثال برای اون لحاظ سوم. عده اومدن از استصحاب عدم استفاده کردن. یعنی چی گفتن؟ یعنی گفتن این خانوم تا روز دوشنبه هیچ خونی ندیده بود. ببینید حالا از استصحاب عدم استفاده کنید، هیچ خونی تا روز دوشنبه ندیده، روز دوشنبه خون میبینن، شک میکنه این خون حیضه، تا احکام حیض رو بار، یا استعاذه است تا از احکام استعاذه رو بار. شک میکنه چیکار میکنه؟ استصحاب عدم حائض بودن خودش رو میکنه، عدم حائض بودن مرأه. اون وقت بر این استصحاب چه نتیجه بگیره؟ تا نتیجه بگیرد ارتباط اتصاف موجود مقارن لحبه، تا بیاد مرتبط کند، متصف کند موجود مقارنی رو، متصف کند به این عنوان عدمی. موجود مقارن چیه؟ موجود مقارنه با این خدمت شما عرض شود که استصحاب عدم حائض بودن مرأه. اون موجود مقارن این دمه، این دمی که از این خانم خارج شده. بیاد بگه پس هازد دم لیس به حیزه، ارتباط بده، اتصاف بده اون وصف رو، اون عنوان عدمی را به این موجود مقارن. هازد دم لیس به حیزه فقوه استحاضتون، پس از احکام استحاضه استفاده کنن. شیخ انصاری فرمود اینم بار نمیشه. استصحاب عدمی به کار رفتنش برای این مورد سوم هم نادرسته. چرا؟ چون اینم اصل مثبت است. اصل مثبت. چون شما در حقیقت دارید با استصحاب عدم چیکار میکنید؟ اثبات اتصاف واسه یه موجود دیگه، موضوع دیگه میکنید. موضوع مستصحب ما در اولی چی بود آقا؟ موضوع مستصحب ما عدم حائض بودن این خانم بود. حالا شما میخواید بیاید عدم حیض بودن رو ثابت کنید برای موضوع دیگری که حاضر دم باشد، بعد بگید حاضر دم لیست به حیض انتاول استعاذتون، احکام استعاذه رو بار کنید. این اصل مثبته، این اثر عقلی است، لذا این هم بار نمیشه. بله تو همین مثاله، اگر خانومی خون میدید، ببینید اون مثال قبلی گفتیم خانوم خون نمیدید، روز دوشنبه خونی دید، شک کردین حیض است یا استعاذه است. ولی حالا اگر مثال رو اینجوری تصویر کنیم، خانوم خون میدید و این خونی که میدید علائم حیض رو نداشت، علائم استعاذه رو داشت، میدانست این خون استعاذه، بعد از مثلا یه مقدار خون دیدن خون جدیدی رو میبینه، شک میکنه که این خون جدید حیض است یا استازه. اینجا اگر بیایم چی بگیم؟ بگیم یقین سابق داشتیم که این خون موجود حیض نبود. این مفاد کانه خدمتش مفاد لیسه ناقصه است. این خون حیض نبود، پس استصحاب کنیم این خون الان حیض نیست. این استصحاب بلا اشکال، چون شما رو چی جریان دارید؟ حاضر دم لیسه به حیزن فهوه الانه. خدمت شما از شبه که حیض نیست، الان حیض نیست، پس استازه است. این استصحاب استصحابی نیست که مشکل داشته باشه، اصل مثبت نیست، چون از اول شما رو حاضر دم مانور دادید، مستصحبتون رو بردید رو حاضر دم، لذا این اصل مثبت نیست، بلا اشکال است. ملاحظه بفرمایید این عبارتو. خب من یه بار از اول میخونم که اتصال کلام حفظ بشم. الا انکون عدم المذبوحیه من قبیل ظاهر محل و نظره. اون یکی وجودیه، این یکی عدمیه. جناب فاضلتونی چرا این دوتا رو به هم دیگه متصل کردی؟ من حیث ان العدم الاولیه مستمر ما حیات الحیوان و موت یدفل اند فلا مانع من استصحاب این عدم و ترتیب احکام این عدم علا این عدم اندشک و این قطر. گرچه قد داریم به تبادل الوجودات المقارنت لین عدم، این استصحاب خدمت شما از شود عدم تزکیه یه روز اومد تو قالب حیات مانو داده شد، زور پیدا کرد، یه بار تو قالب معتدفعن، ولی تو تمام اینها عدم تزکیه امرون واحد و مستمرون، اما عدم ازلیست، لذا تغییری نیست، بقای موضوع است نه عدم بقای موضوع. بل لو قلنا به عدم جریان الاستصحاب القسمین الاولین من الکلی کان الاستصحاب فی الامر العدمی المقارن للوجودات مثل حیات مثل متعرفن خالیان خالیست عن الاشکال، خالی از اشکاله. البته کی خالی از اشکاله؟ آن ببینید اینجا عبارتو خالیاً از اشکال از این استصحاب، اگر از موارد کاربرد استصحاب عدمی به نحو شماره یک باشه که مشهور هم همین کارو کردن، مشهور هم استصحاب عدم تزکیه کردن برای اثبات عدم تزکیه، بعد حکم نجاستی که برای عدم تزکیه بود بار کردن، لذا خالی از اشکال است این استصحاب عدمی، مثل استصحاب عدمی تست که خالی از اشکال است اگر صورت یک باشد، ولی اگر صورت دو و سه باشد این خالی از اشکال نیست. عبارت اینو میخواد بگه خالی از اشکال است اگر صورت یک باشد، ولی اگر صورت دو و سه باشد خالی از اشکال نیست، بلکه مبتلا به اشکال اصل مثبتیت است. خالیان علن اشکال ازا ارید بهی، بعد اینجا اضافه بشود، ازا ارید به اون استصحاب عدم اثبات و نفس الامر العدمی برای اثری که روی همان امر عدمی می رود، مثل همین استصحاب عدم تزکیه که مشروع جاری کردن. ولی اگر اراده شود غیر از این، این اراده نشه، غیر این اراده بشه، یعنی صورت دو سه، این خالی از اشکال نیست. اذا لم یرد بهی، خالی از اشکال است اگر اراده نشود به این استصحاب عدم یک، که ما گفتیم اسمش صورت ثانیه. اذا لم یرد بهی اثبات الموجود المتأخر المقارن له، اثبات موجود، اون تو اون مثال ما اثبات موجود متعرفن که متأخر است از این استصحاب و مقارن است، چون ملزوم ثانی است، رابطه لازم ملزوم رابطه تقارنی است، مقارن با اون استصحاب عدم تزکیه است مثلا، مثل کجا نظیر اثبات متحد فی الانف به عدم تزکیه که فاضله تونی میگفتش که مشهور این کارو میکنن ولی مشهور این کارو نمیکنن، ولی اگر این کارو بکنن نادرسته میشه اصل مصبه. او ارتباط، این ارتباط عطف است به موجوده اثبات در سرش میاد. فکر میکنم یه سهو قلمی از مرحوم استاد آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه شده، ایشون تو صفحه 105 جلد 3 نوشتن این ارتباط عطف به اثبات است. نه، عطف به مضاف الیه اثبات است، یعنی موجود. لذا این آقایون کنگره برای شما ارتباطه گذاشتن. اذا لم یرد به اون استصحاب عدمی اثبات و ارتباط، ارتباط یعنی اتصاف، ارتباط و اثبات و ارتباط الموجود المقارن اون امر عدمی بهی متعلق به ارتباط است، یعنی ارتباط بدیم به اون امر عدمی. کما اضافر از دلیل و علا ان کل ما تقذف المرء من الدم اذا لم یکن هیزن فهو استازتون فان، اگر مرعه طاهر باشد از دم خونی ندیده باشد، روز دوشنبه تازه خونی ببیند، بیاد استصحاب عدم حائز بودن خودش رو بکند، نتیجه بگیرد، پس این دم، این دم حیض نیست، پس استازه، پس احکام استازه باید بار شود. این نادرستی هست که مثبته. فان استصحاب عدم الحیض، استصحاب عدم حیض بودن این خانوم فی زمان خروج دم. ببینید این که هی تو تصویر این میگفتیم طاهر بوده الان تازه خونی از او خارج شده، با توجه به این کلمه خروجه، استصحاب عدم حیض کنیم در زمان خروج، یعنی تا الان که طاهر بوده خونی از او خارج نشده بوده، تازه روز دوشنبه از اون خونی خارج بشود. فی زمان خروج دم المشکوک این استصحاب عدم حیض لا یوجب انطباق حاضر سر عدم حیض بودن علا ذالک دم. بگیم ذالک دم حاضر دم لیسه به حیضه و صدق این سر علا ذالک دم لا یوجه. چرا لا یوجه؟ به خاطر اینکه اصل مثبت است، نمیتونیم نتیجه بگیریم. این اثر عقلی است، خانوم حیض نیست پس این خونه حیض نیست، این اثر عقلیه. حتی یصدق لیس به حیض علا حاضر دم لا یوجب انطباق، حتی قاید است مثل لایوجب، حتی یستق لیس به حیزن علا حاضر دم. حاضر دم این دم خارج شده حیز نیست، پس استازه است، پس احکام استازه رو بار کنن. فیحکم علیه علا حاضر دم بل استازه، بگه پس این استازه است، این شرط مثبت، این لایوجب انطباق، این درست نیست. از فرق بین دم المقارن لعدم الحیض و بین دم المنفی عنه الحیضیه. این چی میگه؟ این همون بلهی که گفتیم، یه وقتیست که خون ندیده، طاهر بوده، تازه خون از او خارج شده، استصحاب عدم حیض میکنن، بعد میگه پس این دم خارج شده حیض نیست، پس استازه از احکام استازه، گفتیم این اصل مثبت است. ولی یه وقتیست که نخه خونی بوده حیض نبوده، الان شک میکنیم حیض شده یا نه، میگیم این خون قبلا حیض نبود، این خون قبلا حیض نبود، پس الان حیض نیست، پس استازه است. این اشکال های اصل مثبت نیست، چون از اول و حاضر دم جریانش دادیم. از فرق بین دم المقارن لعدم الحیض، دمی که یه موجودی است که مقارن است با عدم حیض، بعد استصحاب عدم حیض میکنیم، میگیم پس این خون خارج حیض نیست، فرق است، این اصل مثبته، نمیتونیم اینو جاری کنیم.
و بین خونی که موجود بوده المنفی انقو الهیزیه. میگیم حاضر دم لیسه به حیزن، پس الان هم حاضر دم حیز نیست، این اشکال نداره. بین این دوتا فرقه، اولی اصل مثبته ولی دومی اصل مثبت نیست. خدمت شما عرض شود که مطلب تمام شد. شیخ انصاری به تبع همین مثالی که زده دیگه استدرادن وارد میشود، یه مثال دومی میزنن بعد یه معیاری میفرمان. من معیار شیخ انصاری رو از به که عبارتش هم کاملتر است، هم واضحتر است، هم یه اشکالی عبارت شیخ دارد اون عبارت ندارد، اول تقریم منظر کنم، عبارت رو شرح بدم، بعد اون وقت عبارت شیخ انصاری رو تقریم منظر کنم. خب ببینید اون عبارتی که به در شرح عبارت آورده اینه، می نویسم پای دفته، به جلد 7 219 کلما کان الشیء متصفا به وصف عنوانی ثم شبک فی زوال هذا الوصف انهو فی الظاهر فیرجع الاستصحاب بقاء هذا الموضوع على وصفه و کلما کان الشیء محلا لوصف واقعا ثم شکر بعد العلم به ثبوت هذا الوصف فی المحل فی زواله فلا یرجع الی استصحاب بقاء هذا الوصف لاثبات کون المحل مشغولا به لأنه یلزم التعویل از اصل مثبت. شاید شماها با اون چیزایی که من رو این مثال تطبیق دادم خیلی راحت به این خدمت شما شود عبارت مسلط شده باشید و بدونید قشنگ شرحش بدید. ببینید این معیار شیخ انصاری. یه نکته هم عرض کنم، وقتی آیت الله عظما آقای خویی به این بحث رسیده در دست خارجش از دو تا تعبیر استفاده کرده، مفاد کانه تامن، مفاد کانه ناقصن. بعد آقایون فرمودن چه تعبیر خوبی به کار برده مرموهای خویی، حالا عرض میکنم تطبیق میدم این تعبیر رو، ولی من میخوام عرض کنم که شما در همین جا اگر درر مرحوم آخوند رو ملاحظه بفرمایی صفحه 344 همین تعبیر مفاد کانه تامه، مفاد کانه ناقصه، مفاد لیسه ناقصه، این تعابیر رو مرحوم آخوند داره. آقای خویی هنرش چی بوده؟ هنرش این بوده که وقتی رسائل رو میخونده یه حواشی رو میدیده دقیق ثبت و ضبط میکرده تو درس خارج استفاده میکرده. این رسائل رو با حواشی دقیقش خوندن خدا میدونه چقدر کمککار است برای درس خارج. حالا بشونه هر جا که شی متصف به وصف عنوانی باشن، ببینید این یعنی مفاد کانه ناقصن، این عبارت بره، ولی عبارت مرموها خوندم چکار میکنم تدبیر میدم، مثل کجا تو این مثالی که زدیم گفتیم حاضر دم لیست به حیزه، البته اینجا لیسته نامسه استفاده کردیم، لیسته نامسه کانه نامسه، مهم اتصاف است، ثبوت و شیئن لشیئن است که در مفاد کانه نامسه لیسته نامسه موجود است. این اینجوری باشد، شیئی متصف به وصف عنوانی باشد، سپس شک شود در زوال این وصف از اون شک در لاحق در زمان دوم. در این صورت استصحاب بقای این موصوف میکنیم بر وصفش، استصحاب میکنیم، میگیم پس الان این خون متصف به حیثیت نیست. این بلاشکار است. تا اون مثالی که گفتیم همین بود که خونی بود متصف به عدم حیثیت. اصلا تعبیرم براتون گذاشتم آیستهیه آوردن، خدا خیرتون بده. خب این خون متصف به حیثیت نبود، خون موجود، پس الان این خون متصف به حیثیت، این استصحاب جاری میشود. یوجع ال استصحاب بقای حاضر موصوف علاوه از فهیم، یا توی لکسه ناقصه سرد میکنیم. حالا کانه تامش هم مثال میزنیم براتون، کانه تامه ناقصه. و کلما کانه شی محلن لوزن واقع، شی محلی برای وزن باشه، تعبیر محل نه تعبیر ابتدا، اونجا متصفن اینجا محلن. مثل چی؟ مثل دم. دم محل هست برای عدم حیثیت، ولی بحث اتصاف نیست، بحث اتصاف نیست. دم محل برای خدمت شما شود وصف هست عدم حیثیت، ولی اتصاف نیست. چرا؟ چون دمی فعلا خارج نشده بوده، بشگردید روز دوشنبه تازه یک دم خارج می شود. این میاد چیکار می کنه؟ استصحاب عدم حیض خودش رو می کنه؟ عدم حیض، استصحاب عدم وجود حیض می کنه. این مفاد خدمت شما شود که حالا ظاهرا تو ادبیات می گفتن ما لیسته تامه نداریم، اینجور که مشهور قائل بودن، لذا این تعبیر مفاد لیسته تامه حالا یه تعبیریست که اصولی ها بکارن، چون لیسته تامه ما نداریم، بگیم مفاد ماکانه تامه است، یعنی مفاد عدم وجود، عدم وجود حیث. بعد از این بخوایم نتیجه بگیریم، حاضر دم الان حیث نیست، نتیجه بگیریم مفاد لیسه ناقصه را، حاضر دم لیسه به حیثه، یا لیسه حاضر دم و حیثن. از تامه بخواییم نتیجه بگیریم ناقصه را. این حد مثبته است، حد مثبته. چرا؟ چون شما در تامه دست وجود و عدم وجود رو داشتی، وجود حیثیت، عدم وجود حیثیت، بعد میخوای چی بگی؟ بگید پس این دم، این اصلا رفتی، این استصحاب جایی نمیشه. کل ما کانشن محل در وصف واقع، ثم شک بعد علم ثبوت حاضر وصف المحل، شک بی زوالی، شک شود در زوال اون وصف، آیا اون وصف هست یا نیست. فلای اون جمال استصحاب بقای حاضر وصف لحظه رجوع نمی کنیم از استصحاب بقای اون وصف. تعبیر رو ببینیم، بقای حاضر وصف، استصحاب بقای حاضر وصف کنیم لاثبات این که اون محل مشغول است اون وصف یا مشغول نیست. استصحاب عدم حیض بکنیم برای اینکه نتیجه بگیریم پس اون محل حاضر دم لکسه به حیزه. نمیتونیم این کار رو بکنیم. چرا؟ لحنه او یک نمت تعبیر علاقه است مصبه. این عبارت شکنساری با عنوانی خواهد. حالا من با این بیان اون مثال دوم هم تقدیم مصدر میکنم. فرض بفرمایید که خوزی داریم، این خوز محل برای کلیت کل خدمت شما هستم، یک مقداری از آب این خوز بر میداریم، شک میکنیم در کلیت و عدم کلیت. دو جور رو فرما میتونیم استثاب کنیم، دو جور میتونیم استثاب کنیم در این صورت. یکی که بیان بگیم وجود کلیت را، ببینید وجود کلیت را استثاب کنیم، یه زمانی کل بود، شاید وجود کلیت را، پس الان کلیت است، وجود کلیت، اون وقت از توش نتیجه بگیریم. هادل ما الباقی فلغوز کان کرن، یا از اول نمیسیم کان هادل ما الباقی کرن، یا میتونیم اینجوری استثاب کنیم، ها کان هادل ما ها کان هادر ما کرن فهوه کرن الانه. تو اولی مفاد کان تامه وجود کلیت استثاب کردیم، نتیجه گرفتیم مفاد کان نامسته را، پس این آب باقی کرن است فهوه کرن الانه، این استثاب مثبته، این اصل مثبته. ولی اگر مستصحب ما به صورت مفاد کانه ناقصه بود، کان حاضر ماه کر را حالا یه مقداری ازش برداشتیم یا برداشتیم، شک میکنیم کر مونده یا نه، میگیم فهوه کرن الانه، این استثاب بداشت کنه. چرا؟ دومی از مقوله اینه کل ما کان شیء متصفا به وصف نعمانی، سلام علیکم دست شما درد نکنه، هادل ماء کان هادل ماء کل را، ببینه از این مقوله یک سال دوم. ولی دومی کل ما کان شیء محل به وصف، واقعا این از اون موارده وجود کلیت رو استثاب کنیم، نتیجه بگیریم هادل ماه انباقی الانه گران، مفاد کانه تامه رو استثاب کنیم، نتیجه بگیریم مفاد کانه ناقصه را، این 100% رو چه هسته مصبه. چرا؟ به خاطر اون فرقی که کانه تامه با کانه ناقصه دارن، کانه تامه وجود و عدم وجوده بشن؟ ولی شما کانه ناقص توش اتصاب است، به خاطر اینکه اتصاب یعنی ثبوت و شیئ لشیئ، از کانه تامه بخوای نتیجه بگی کانه ناقصه را، یا تو قسمت سلبیش همینطور ما کانه تامه را ازش نتیجه بگیرید لیسه ناقصه را، این میشود اصل مصبه.
هم عبارت بعد توضیح دادم، هم عبارت مرحوم آخوند و در دوره 344، حالا برم عبارت شیخ انصاری رو بخوانم. ملاحظه بفرمایید اینا خیلی دقیقا، خیلی دقیق و خیلی سخت، باید این مباحثه جانانه آیون بکنن انشالله دارم. رفقا با این عرضی که پای تخت عرض کردم، اون از فرقون بین دم المقارن لعدم الحیز که میشه از مقوله این که شما مفاد ماکانه تامه رو داشته باشید، نتیجه بخواید بگیرید لیسه ناقصه، این جاری نیست، این هست مثبت است. و بین دم المنفی انها الحیزیه، این همان است که مفاد لیسه ناقصه بود، نتیجه‌ام گرفتید چی آقا؟ نتیجه‌ام گرفتید همون مفاد لیسه ناقصه را، این بلا اشکال است. حالا با این تعبیر این فرقون هم مشخص تر شد. و سیجی و نذیر و حاضر استصحاب الوجودی، استصحاب وجودی چی؟ استصحاب زاهک برای اثبات وجود در دار. ول عدمی، استصحاب عدم تزکیه برای اثبات حتف عن. و سیجی و نظیر هاز الاستصحاب الوجودی و العدمی فلفرد بین الماء المقارن لوجود الکر.
اینا دیگه شما خوب باید بتونید تطبیق بدید که
ما وجود کر رو مفاد کانه تامه را استصحاب کنیم، نتیجه بگیریم. پس این ماء باقی که یه موجود مقارن با این وجود کر است، بگیم پس این کر است. کانه تامه را استصحاب کنیم، نتیجه بگیریم کانه ناقصه را، بگیم پس این ماء باقی کر است. این شرط مثبت
جاری نمیشه.
این میشه از مقوله این دومی، کلمای دومی. و بین الماء المتصف بالکریه، مفاد کانه ناقصه را استصحاب کنیم کانه هذا الماء کر را فهو الان کرون.
این میشه از کلمای اولی.
تو اولی بحث اتصاف مطرحه، مفاد کانه خدمت شما ناقصه مطرحه. تو دومی گرچه محل است ولی اتصاف نیست، لذا از تامه میخواید نتیجه بگیرید ناقصه را. این اصل مثبت است. ول معیار، معیار همین است که مرحوم بحث فرمود، منتها با عبارتی واضح تر، حتی دقیق تر و خدمت شما عرض شود که کامل تر. و معیار، مواظب باشید، معیار اینه خلط نکنید، ضابطه اینه عدم الخلط، خلط نکنید بین المتصف به وصف عنوانیه. اون کلمای اول متصف به وصف عنوانی یعنی شما مفاد کانه ناقصه رو میخواید استصحاب کنید، یا مفاد خدمت شما لیسه ناقصه رو میخواید استصحاب کنید، اشکال نداره. این درسته. مثل این که میگید هذا الدم لم یکن حیزن فهو، پس الان هم حیز نیست، این اشکال نداره. یا بگید هذا الماء کان کرن پس الان کر است، این اشکال نداره. و بین قیام ذالک الوصف به محله، وصف چیه؟ کریت. وصف چیه؟ عدم حیزیت. محل چیه؟ هذا الماء، این ماء باقی. محل چیه؟ محل خدمت شما عرض شود که اون دمه است، دمه. این کارو نمیتونید بکنید. چرا؟ چون این شخص مصبه بین قیام ذالک الوصف به محل. خب هر وصفی، این که از ابتداییات مطالب معقوله، هم در منطق ملاحظه فرمودید، هم در بدایه، هم در نهایه، هر وصفی عارض است بر معروض و محلی. ولی آیا ما در مستظهر لحاظ اتصاف رو کرده باشیم یا نکرده باشیم؟ به لحاظ اتصاف استصحاب کنیم، میشه رسیدن از مفاد کانه ناقصه به کانه ناقصه، مفاد لیسه ناقصه به لیسه ناقصه. این بلاش کنه اتصاف رو لحاظ نکنیم، کانه تامه ما کانه تامه رو مستصحب کنیم برای اینکه نتیجه بگیریم مفاد کانه ناقصه را، لیسه ناقصه را. این شود اصلا مثبت. و بین قیام ذالک الوصف به محله فان استصحاب وجود المتصف. ببینید مرحوم صاحب بحث نوشت فلا یرجع الاستصحاب بقای هذا الوصف، من زیرش خط کشیدم. این متصفی که مرحوم شیخ نوشته ظاهرا قلمش لغزیده، منظور از این متصف وصفه. گوش کردید؟ نباید پای اتصاف در میون بیاد. فان استصحاب وجود الوصف مثل چی؟ مثل استصحاب وجود کر، استصحاب وجود کر کنیم. او عدم استصحاب وجود متصف، او عدم متصف، ولی منظور عدم وصف است. مثل چی؟ مثل استصحاب عدم حیز، عدم حیز. اینا رو استصحاب کنیم تا چی نتیجه بگیریم؟ هازد دم، این دم لیس به حیزه، این آب باقی در حوض کر رو، این شرط مثبت. فإن استصحاب وجود المتصب، وجود وصف او عدم وصف، لا یثبت کون المحل موردن لذالک الوصف العنوانی، سبب این نمی شود که اون محل را اتصاف کنیم با تامه مستصحب نتیجه بگیریم ناقصه را. این اصل مثبته ففهم، که خیلی مطلب دقیقی گفتم. لذا آقایونی که فرمودن این ففهم اشکال است، این بعید است. عبارات بعد نشون میده و عبارات آخون در دوران نشون میده این ففهم، یعنی این خلطی که گفتم مواظب باش انجام ندی. یه جا اصل مثبت هست، یه جا اصل مثبت نیست، تا تو چجوری مستصحب رو لحاظ بکنی، کانه تامه لحاظ کنی، نتیجه کانه ناقصه بخوای بگیری، اصل مثبت هست. کانه ناقصه استصحاب کنی، نتیجه بگیری کانه ناقصه را، اتصاف را، این اصل مثبت نیست. مواظب باش خلط نکنی. ففهم که معیار بسیار دقیقی دادم، البته میدانیم ففهم که معیار بسیار دقیقی دادم، البته طبق مبنای خود ما در استصحاب، خود ما یعنی معلوم شد که از صفحه 13 ایشون فرمود ما استصحاب رو به وسیله اخبار حجت میکنیم، اصل عملی حکم ظاهری میدانیم که در این صورت مثبتاتش حجیت ندارد، ولی طبق مبنای قدما که اماره میدانستن، مثبتات امارات حجیت دارد. یا مثلا همین خوندیم تو درسای چند روز پیش بود، سید صدر فرمود من اصل مثبت رو قبول دارم، البته طبق اونایی که اصل مثبت رو قبول دارن این یکی استصحاب هم جاری می شود، ولی فف هم که طبق مبنای ما بسیار معیار، بسیار معیار خوبی رو خدمتتون تحویل دادیم. تمام شد الحمدلله تنبیه اول. برای این بحث استصحاب عدم تسکیه من دو تا آدرسم از درس خارج نوشتم، البته همه آقایون دارن تو همین ذیل استصحاب کلی قسم ثالث، تقریبا همه آقایون در درس‌های خارج به تبع شیخ انصاری وارد همین مطالب فاضل تونیون شدن، آقای خویی ناینی، آزیا. ولی من حالا دو تا آدرس اینجا براتون نوشتم، یکی تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 421، یکی هم مغنی از تجلی لازم وحید دامزل و جلد 1405، میتونید ملاحظه بفرمایید. من قبل از اینکه تنبیه ثانی رو شروع کنم، تو این 10 دقیقه که وقت دارم، کمه 10 دقیقه برای عرایضی که میخوام عرض کنم، ولی چاره ازش نیست. بارها عرض کردیم که یه قسمت کار ما کمه، یعنی صف پیش بردنه، که حالا سعی کردم امسال حالا زیادم عقب نیفتم، ظاهرانم از آقایون دیگه زیادم عقب نیستم الحمدلله، ولی قسمت کیف رو نمیتونیم فدا کنیم، اینا مقدمه است برای درس‌های خارج شما. ببینید رفقا، تو تنبیه اول بحث استصحاب کلی مطرح بود، قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث که خوندیم، ولی واقعا یه چیزی باید پنبهش زده بشه، اونم این که منظور از این کلی چیه. ما هی تو این مباحث گفتیم کلی طبیعی، آیون هم در درس های خارج فرمودن کلی طبیعی، لذا تصریف فرمودن به این که منظور از این کلی در اینجا کلی طبیعی است، نه کلی منطقی و نه کلی خدمت شما عقلی، منظور این نیست. ولی واقعا رابطه این کلی طبیعی با اون کلی طبیعی که در مباحث معقول میگن چیه؟ رابطه عینیت همانه یا نخه رابطه به نحو دیگریست؟ ببینید من چند تا عبارت میخونم، فقط عرض کردم تو این 10 دقیقه میخوام زمینه کار باشه شما فراهم بیارم، وگرنه 10 دقیقه که نمیشه آدم این چیزها رو به نتیجه برسانه. شما منتقا رو ببینید جلد 6 صفحه 160، شهید صدر رو ببینید بوبوس جلد 6 235، مبسوط مصحح آیت الله لازم صبحانی رو ببینید دامزل و جلد 4 98. ببینید اینا اینجوری نوشتن ان المقصود فی استصحاب الکلی، مقصود از استصحاب کلی میدونید چیه؟ اینه ترتیب الاثر المترتب علی العنوان الجامع بین الفردین، میخواییم ترتیب اثر بدیم بر اثر استصحاب کلی به چی؟ بر عنوان جامع بین الفردن، عنوان جامع. و این عنوان جامع یعنی کلی، این دیگه میشه دیگه نتیجه چی میشه، عنوان جامع بین الفردی میشه کلی. ولی خب این تعابیر، تعابیر اون کسایی است که فقط حرف گوش میکنن ولی دیگه بعد فکر نمیکنن. جدی حالا این عنوان جامع بین الفردی، خب ما یه بحث احکام رو داریم، یه بحث موضوعات رو داریم. مثلا عنوان جامع بین الفردی، عنوان جامع بین الوجوبین یعنی چی؟ عنوان جامع بین الوجوبین، اگر اون دوتا فرد ما دوتا حکم باشد، دوتا وجوب، عنوان جامع بین وجوبین یعنی چی؟ به این فکر کنید، عنوان جامع بین دوتا وجوب دیگه، ما بالای وجوب عنوان دیگه ای داریم، بالای وجوب احکام تکلیفی خمسه دیگه، بالاتر از وجوب ما چیزی داریم، این یعنی چی؟ حالا مثلا در مورد موضوعات اینا آمدن گفتن زید و عمرو میگیم حیوان، سیاهی 100 درجه و 30 درجه میگیم سیاهی، بشد؟ اول بخوام زید و عمرو گفتم حیوان، زید و عمرو گفتن انسان، عصفور و مثلا فیل رو گفتن حیوان، حدث اکبر و حدث اصغر رو گفتن حدث. ولی این بحث در مورد احکام چی میشه؟ این یه جای کار برای شما. نکته دوم، نکته دوم این که آقای خوی رضوان الله تعالی ابتدای این بحث در مصباح این عبارت رو دارن، جلد 221، جریان الاستصحاب فلکلی لا یتوقف علی القول به وجود الکلی طبیعی فلخارج. یادتونه وقتی داشتیم استصحاب کلی قسم ثالث رو میخوندیم، یه عبارتی رو پاشد به میون کشیدیم، کلی به وجوده خارجی، کلی به وجوده نوعی، همون وحدت نوعی و وحدت خارجی که برای مزفر فرمود. ایشون میگه لا یتوقف علی القول به وجود کلی طبیعی فی الخارج، متوقف بر اون نیست. فان البحث عن وجود الکلی طبیعی و عدمی بحث فلسفیه، نه بحث فلسفیه. خب این چی نشون میده؟ این عبارت آیخویی اونم اول بحث نشون میده که ما میگیم کلی طبیعی ولی منظور کلی طبیعی فلسفه نیست، منطق نیست. ول احکام شرعیه مبتنیتون علی مفاهیم عرفیه، ما کار فلسفی نمی کنیم اینجا. ولا اشکال فی وجود الکلی فی الخارج به نظر خود، اونی که ما باش کار داریم کلیه، اگرم کلی طبیعی میگیم کلی طبیعی است که عرف لازمش میکند کلی طبیعی. خب میدونید این بیان یعنی چی؟ یعنی وقتی دارم کلی قسم اول رو میگم، کلی قسم ثانی رو میگم، کلی قسم ثالث رو میگم و یه رابعی که آقای خویی اضافه کرده در مصباح جلد 224 که آقای وحید تلقی به قبول کردن، صاحب منتقا تلقی به قبول کردن، البته شهید صد در بهوز جلد 6 266 میگه اون کلی قسم رابعی که استاد تصویر کردن سید استاد این غیر تامه، شهید اشکال کرده گفته این غیر تامه، ولی باید این کلی تو همه اینها اثر داشته باشه و قابل فهم باشه، قابل تطبیق باشه. من برای اینکه شما به حساسیت مطلب پیش پی ببرید یه نکته رو عرض میکنم. یادتونه استصحاب کلی قسم ثانی رو خوندیم، عصفور و فیل کلی حیوان، حدث اکبر حدث اصغر کلی حدث، یادتونه؟ یادتونه اونجا شیخ انصاری دو تا اشکال مطرح کرد به استصحاب کلی و دفع کرد. یه اشکالی که عده‌ای میگن لابلای حرفای شیخ انصاری هست اگر دقت کنی نسبت به استصحاب کلی قسم ثانی اینه، میگن ببینی به کلی قسم ثانی اشکال شده، گفتن ان الکلیه موجودون به تبع، شما کلی طبیعی رو در منطق اینجوری تعریف میکنید، میگید کلی که وجودش وجود طبیعی است در مقابل فرد که موجود به ذات است. وقت میدونید نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشود که از اونجا که کلی موجود به وجود فردش است لذا طبیعی است، او ذاتی است، خب وقت چجوری میشه استصحاب کلی قسم ثانی کرد؟ اگر تو قسم ثانی شما یه فردی دارید که مقطوع الارتفاع است، فرد قصیر، یه فردی داری که مشکوک الحدوث است طبیعی، و از اونجایی که کلی طبیعی که در منطق میگن اونیست که وجودش وجود طبیعیست، وقتی دیگه این فرد مقطوع الارتفاع است، اون فرد مشکوک الحدوث است، خب چجوری شما میخواید کلی رو که وجودش وجود طبیعیست داشته باشی؟ چجوری میخواید استثاب کلی قسم ثانی رو قبول کنی؟ بشردی؟ امام رضوان الله تعالی علیه وقتی در رسائلشون و در تنقیدشون اشکال مطرح میکنن، حالا من آدرس رسائل نمیشم، جلد یک صفحه 120 میفرماید این اشکال رو نمیشود جواب داد مگر اینکه لحاظ کلی کنیم به ذهن عرفی. تعبیر امام اونجا لایمکن رجوع کنید، لایمکن جواب از این اشکال الا اینکه بحث نگاه عرفی رو مطرح کنیم، بگیم عرف قضیه متیقن و مشکوکه که میبیند در مورد کلی کلیه عرفیست. میدونید معنای این یعنی چی؟ کم که خود امام شرح میدن، معنای این یعنی این که یادتونه میگفتیم رابطه کلی که مردم میفهمن رابطه ابا ابنا است، نه آبا و ابنا، باید به همون لحاظا نگاه کنیم. اگر به اون لحاظا نگاه کنیم ما در قسم ثانی کلی رو داریم. این معناش میدید یعنی چی؟ یعنی بابا این کلی طبیعی که اینجا میگیم اون کلی که در فلسفه و منطق میگیم نیست، لذا اونجا میگیم نظر محققانه آن است که کلی رابطه با فرد آبا و ابنا است، ولی تو اینجا به نگاه عرفی که نگاه کنیم همون مقاله رجل همدانی رو باید قائل بشیم. امام اینجوری حلش کرد. شد اون بیانی هم که از آیت الله خویی خوندم مد نظرتون داشته باشید. حضرت آیت الله وحید دام از ذلو وقتی این اشکال رو در مغنیشون مطرح کردن جلد 1381 میگن اولین جواب جواب شیخ است در مجلس بحثش اونجوری که شاگرد محققش آشتیانی نقد کرده. چی؟ ان الاشکال و امکان وارد من جهت عقلیه الا ان الخطابات الشرعیه ملقات الی العرف فهو المعتمد فیها. هم جوابی که امام دادن از آیت الله عظما وحید میگه شیخ در مجلس بحثش گفته و شاگردش معتاشتنی در بحث نقد کرده این جواب رو در همون مطالب که خوندیم. بعد آیت الله وحید میفرماید یرد علی اشکال وارد است ان هذه النظريه تامتون در کجا فی ما لوکان بین العقل و العرف اختلاف فی کیفیت وجود کلی، ولی نظر حق آن است که این دوتا یکی است. یعنی به عبارت دیگه اون چه که امام فرمود، اون چه که استادش آقای خویی فرمود، اون چه که شیخ انصاری فرمود، ایشون معتقد است که نه، اینا در نظر اصطلاح اصول و اصطلاح خدمت شما از شود که منطق و فلسفه یکی هست، لذا فرق بین کلی عرفی که در اصول مطرح است و کلی عقلی نیست، چون هر دوتاش یکی هست، لذا فرمان این اشکال به درد بخور، این جواب به درد بخور نیست. جواب دوم این اشکال شما ناینی رو ببینید در فوائد الاصول جلد 4413 و حاشیه 1413 که آغازی ها زده. چی جواب دادن؟ ایشون جواب داده که این اشکال وارد است اگر ما رابطه کلی با فرد رو رابطه انتزاعی بدانیم، یعنی بگیم انسان انتزاع می شود از زید و عم، حیوان انتزاع می شود از عصفور و فیل، شاید انتزاعی باشد. میگه این اشکال وارد است بنابر انتزاعی، چون اگر انتزاعی باشد کلی هیچ منشأ انتزاعی ندارد الا اون فردش، فردش هم که یکی مقطوع الارتفاع یکی مشکوک الحدوث، چجوری این کلی رو قائل بشیم؟ استصحاب کلی طبق این مبنا نادرست است. ولی مرحوم نائینی نوشته ولی نظر حق آن است که کلی متأصل فل وجود است، انتزاعی نیست، متأصل فل وجود است. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاملا این کلی طبیعی رو اون چیزی که در فلسفه و منطق میگن لحاظ نکنید. این خودش متأصل چطور؟ مثل زید متأصل فل وجود است، اصیل است فل وجود، انسان هم اصیل است فل وجود، حیوان هم اصیل است در وجود.
حدث هم اصیل است در وجود. گفته اگر اینجوری لحاظ کنیم، چون اصالت فعل وجود دارد، اصیل است فعل وجود، این اشکال دیگه نمیاد، این اشکال نمیاد. خب بعد شما حاشیه آغازی‌ها رو ببینید، نوشته من سوال میکنیم از ناینی منصورت از این متصل فعل وجود چیه؟ این با مبانی جور در نمیاد. پس بحث راحتی نیست. بعد آیت الله عظما وحید فرمودن ما یه راهی داریم برای حل این، بعد از اینکه این حلال رد کردن، اونم این استش که رابطه کلی با فرد رو بسنجیم. یه بیانی دارن که ما هرچی این بیان رو خوندیم تعقل نکردیم که این بیان از آیت الله عظما وحید یعنی چی. یه وقت نیست من نمیخونم 383، یعنی تعقل نکردیم به این معنا که ایشون که به بچه اول یعنی جواب مثل امام و شیخ و اینا اشکال کرد که تو اینجا نگاه عرفی است نه نگاه دقیق فلسفی، اون چیزی که در فلسفه میگن کلی، اونا رد که چجوری این جواب دادن، این جواب ایشون چیزی جز قبول کردن همون نیست. تعقل نکردیم به این معنا. لذا رفقای عزیزم باید رو این کلی طبیعی که تو این مباحث مطرح کردیم و مطرح شد کار بکنید. واقعا این کلی طبیعی رابطهش با اون کلی طبیعی که در منطق و فلسفه میگن چیه؟ این همانیست، عینیت است یا نه فقط یه تشابه اسمیست؟ وگرنه آثار مختص به خودش رو دارد، احکام مختص به خودش. دیگه بیشتر از این وقت نیست، منم فردا مجبورم که تنبیه ثانی رو شروع کنم. شما اون قسم چهارمی هم که آقای خویی فرمودن رجوع کنید، اونم یه نگاهی بفرمایید در اداد این سه قسمی که خوندیم. استغفر الله و الحمدلله.